همدان، رادیو همراه و همزبان،
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
ساعت 13، اینجا همدان است، شبکه استانی صدا. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، ظهرتون بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. هشدار نسبت به کولاک شدید و یخبندان در محورهای کوهستانی استان. مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده استان همدان نسبت به وقوع کولاک شدید، یخبندان و کاهش محسوس دما در محورهای کوهستانی و کولاخیز استان هشدار داد. حمید پرورش خرم افزود پدیده کولاک شدید به ویژه در گردنه یرین محور نهاوند نورآباد و همچنین محور سوباشی گلتپه شهرستان کبودرآهنگ گزارش شده. مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده استان همدان تاکید کرد کاربران جاده پیش از آغاز سفر با شماره گیری سامانه گویای 141 مرکز مدیریت راه‌ها از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای کشور مطلع شوند. کارشناس هواشناسی هم از بارش برف و کولاک از امشب تا صبح فردا در استان خبر داد و گفت از فردا سه‌شنبه با خروج سامانه کاهش محسوس دمای هوا در استان آغاز می شود. واریز سود سهام عدالت در 27 می‌دی، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد سود سهام عدالت همزمان با عید مبعث در 27 می‌دی به حساب سهامداران عدالت واریز می شود. مبلغ نهایی سود سهام عدالت طی روزهای آینده مشخص خواهد شد. مشمولان سهام عدالت برای اصلاح مشکلات شماره حساب و شبای خود تا قبل از واریز سود فرصت دارند. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرد افرادی که تا کنون سود سهام عدالت خود را دریافت نکردند می توانند با ثبت نام در سامانه جامع اطلاعات مشتریان به نشانی sajam.ir یا اصلاح شماره شبای معتبر خود در این سایت در فرایند دریافت سود قرار بگیرند. گفتنی است از جمله دلایل دریافت نکردن سود عدالت می تواند درج شماره شبای نادرست، حساب بانکی مشترک، راکت بودن حساب، حساب بلند مدت، حساب بانکی مسدود و داشتن حساب ارزی باشد. خرید و فروش امتیاز مسکن ملی غیر قانونی است. هر گونه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن از طریق ثبت نام کنندگان در طرح‌ها، مشاوران املاک، افراد و روش‌های مختلف غیر قانونی است. هدف این قانون‌ها جلوگیری از دلالی، سوداگری و در برخی موارد کلاهبرداری افراد سودجو است، زیرا برخی افراد با سوء استفاده از ناآگاهی متقاضیان اقدام به خرید و فروش امتیاز مسکن ملی می‌کنند، در حالی که این کار نه تنها هیچ وجاهت قانونی ندارد، بلکه منجر به تضییع حقوق متقاضیان واقعی خواهد شد. آغاز مرحله آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن از 14 دی. رئیس مرکز آمار گفت مرحله آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 405 از 14 دی ماه آغاز می شود. غلامرضا گودرزی افزود بر اساس زمانبندی و ملاحظات فنی حدود 70 نقطه در کشور برای مرحله آزمایشی سرشماری نفوس و مسکن انتخاب شدند. مدیر کل کمیته امداد استان اعلام کرد این نهاد به منظور ترویج سنت حسنه خیر و احسان سامانه نیکوکاری سما در اینترنت با قابلیت ایجاد صفحه شخصی برای همه کاربران و هموطنان را راه اندازی کرده است. کاهش اهداء خون در استان همدان. مدیر کل انتقال خون استان با اشاره به کاهش مراجعه اهدا کنندگان در فصل سرما بر ضرورت تداوم اهدای خون به ویژه برای تامین پلاکت تاکید کرد. افشین محمدی گفت امسال بیش از 45,000 واحد اهدای خون در استان داشتیم و به دلیل شرایط اپیدمی و آنفولانزا حدود 4.5% کاهش اهدا داریم. و رئیس سازمان مدارس غیر دولتی آموزش و پرورش از ممنوعیت ادامه فعالیت آموزشگاه‌های زبان و کنکور با دانش آموزان زیر 20 سال بدون مجوز آموزش و پرورش خبر داد. احمد محمودزاده گفت آموزشگاه‌های زبان و کنکور غیر مجاز مهر و موم خواهد شد. خیلی ممنون از همراهی شما عزیزان شنونده. خداحافظ و نگهدارتون.
خب سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما خوبان شنونده، شما عزیزان و سروران گرامی. ظهر شما بخیر باشه. اطاعت و عباداتتون مقبول درگاه خداوند. ساعت 13:06 است. اجازه میخوام اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان رو خدمتون قرائت کنم. به اطلاع مردم شریف استان همدان میرساند مراسم گرامی داشته یوم الله 9 دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، همزمان با سراسر کشور ساعت 10 صبح روز سه‌شنبه به تاریخ 9/10 در صحن مقدس امامزاده عبدالله شهر همدان برگزار خواهد شد. مشابه این مراسم در سایر شهرستان‌های استان نیز برگزار خواهد شد. به این وسیله از اقشار مختلف مردم دعوت میشه در این مراسم حماسی شرکت کنند. اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان. و ما ارتباط ما برقرار شده با جناب سرهنگ حسینی، جانشین پلیس راه. جناب سرهنگ سلام بر شما، ظهرتون بخیر. خواهش میکنم آخرین وضعیت جاده های استان رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده من سلام وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
بسیار متشکرم.
سایه خانم دستگیرنده، با توجه به بارش نزولات آسمانی در شب گذشته، خوب سطح معاوره بود در اطلاع صبح امروز نقضنده و در برخی از نقاط هم شاهد مهر گرفتگی بودیم. پدیده کولاک و هم در گردنه اسداباد، گردنه همه کسی و گردنه گرین در محور نهاوند نورآباد شاهد بودیم که با تلاش عزیزان و در مجموعه راهداری و همکاران بنده الحمدلله مشکل خاصی پیش نیامد. پیش‌بینی‌هایی هم که انجام شده، امشب هم انشاءالله شاهد بارش برف خواهیم بود در سطح استان و کلیه معابرمون. درخواستمون از همه رانندگان عزیز این است که از سفرهای غیر ضروری در امروز بعد از ظهر و فردا دیگه صبح خودداری بکنند. در صورتی که سفرشون ضروری هستش، حتما تجهیزات ایمنی رو همراه خودشون داشته باشند. همراه داشتن زنجیره چرخ‌سوز الزامات سفر در فصل تابستان از هر چند نیازی به استفاده از اون نباشه و شرایط جنبی رو از سامانهای 141 راهداری و 120 پلیس استعلام بکنن که انشاءالله مشکل مورد خاصی نداشته باشن. دو نکته رو من خدمت عزیزان شنونده عرض بکنم برای پیشگیری از تصادفات. تحت رعایت فاصله طولی مناسب در شرایط جوی نامساعد و همچنین استفاده از رانندگی با سرعت مطمئنه، دو تا از نکاتی هست که میتونه پیشگیری بکنه از بروز تصادفات رانندگی. در خدمت شما هستم.
علی بسیار متشکرم جناب سرهنگ، دست شما درد نکنه. امیدواریم در این روزهایی که شاهد انشاءالله بارش رحمت الهی خواهیم بود، رانندگان عزیز حتما رعایت بکنن و توجه ویژه داشته باشن و صحبت ها و توصیه های شما رو در اولویت سفرشون قرار بدن. جناب سرهنگ اگر صحبت خاصی دارید ما در خدمتون هستیم.
ممنون، سپاسگزارم. بحث تصادفاتی هم که در گذشته ما داشتیم در محورهای مواصلاتی که غالبا به علت انحراف به چپ بود که در تفاوت بوده هفته قبل بود، منجر به فوت دو نفر از همستانی های عزیزمون بود. بعدی که در محورهای شهرستان کموتر این اتفاق افتاد و یک نفر از عزیزانمون در از هموطنانمون جان خودش را از دست داد. تجاوز به چهار دهه رانندگی است که از تخلفات مهم به حساب میاد. در خود پلیس هم با این تخلف بدون اغماز خواهد بود. خواهشم از رانندگان عزیزمی است که در مسیرهای دو طرفه از سبقت‌های غیرمجاز انحراف به چهار جدا خودداری
می‌کنند. درود بر شما جناب سرهنگ حسینی، جانشین پلیس راه. خیلی متشکرم، سلامت باشید و خدا نگهدار.
ممنون، سپاسگزارم، خدا نگهدار.
از شما شنوندگان عزیز هم بسیار متشکرم که با آخرین بخش پیام صبحانه همراه بودید. دعوت میکنم تا لحظات دیگه برنامه گفتمان رو بشنوید. این برنامه به تهیه کننده جناب آقای هادیان تقدیمتون میشه با موضوع تجهیزات پزشکی.
برای همه لحظه ها ضیافتی باران و آب و نور شادی آینه ها همصدا با شبکی استانی صدا در دیار اطلسی ها. همصدا با شبکی استانی صدا در دیار اطلسی ها. رادیو همدان، موج اف ام، فرکانس 94 مگاهرتز. رادیو همدان.
آن که میگوید دوستت میدارم،
گفتمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آفریدگار بی همتا، خداوند خوب و مهربان. سلام به شما شنوندگان محترم، شما اهالی پرتلاش استان همدان. امیدوارم که همواره سلامت و تندرست باشید. امروز هم با برنامه گفتمان در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که تلاش میکنه به موضوعات روز بپردازه. دعوت میکنم تا پایان برنامه امروز همراه ما بمانید. شما شنوندگان محترم از طریق سامانه پیام کوتاه 3811 میتونید دیدگاه ها و نظرات سازنده خودتون رو در خصوص این برنامه برای ما ارسال بفرمایید. همچنین اشاره شد که در این برنامه به موضوعات روز میپردازیم، موضوعاتی که ممکنه دغدغه شما شنونده محترم باشه. شما شنونده محترم هم میتونید پیشنهاد بدید که ما در مجموع برنامه های گفتمان به چه موضوعاتی بپردازیم. سامانه‌ای که خدمت شما معرفی شد آماده دریافت پیشنهادهای سازنده شما هست. منتظر دریافت پیامک های خوب شما هستیم. برنامه گفتمان در خدمت شما هستیم، اما موضوعی که در برنامه امروز میخواییم بهش بپردازیم ارتباط مستقیم با سلامت مردم داره. ابتدا لازمه که مقدمه‌ای در خصوص موضوع برنامه داشته باشیم. شاید برای شما و سایر وابستگانتون پیش بیاد که پس از مراجعه به پزشک بنا به تجویز و توصیه ایشون وسیله تجهیزاتی تهیه بشه برای بهبود بیماری و رفع مشکل. این وسایل میتونه از یک لنز چشمی شروع بشه تا پروتز هایی که در عملهای جراحی های سنگین استفاده میشه که همه این تجهیزات تکمیل کننده روند درمان هستند. اما اینکه این تجهیزات چقدر مطمئن هستند، از چه مرکزی باید تهیه بشند، گوشه هایی از وظایف مدیریت نظارت و ارزیابی و تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان هست که به صورت مشخص زیر نظر معاونت غذا و دارو فعالیت میکنند. در برنامه امروز جهت آشنایی با وظایف این مدیریت از جناب آقای دکتر مراد حاصل، مدیر نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی و ملزومات دانشگاه علوم پزشکی همدان دعوت کردن تا امروز مهمان برنامه ما باشن. عذر میخوام آقای دکتر، سلام، وقت شما بخیر، بفرمایید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، هم استانیای محترم.
سلامت باشید.
ممنون از این فرصتی که در اختیار ما قرار دادید و این بحث تجهیزات پزشکی به بحث مهمی هم هست بهش پرداختی. در خدمت شما هستم.
چه سابقه خودتون دارین در این زمینه؟
والا من تقریبا 21 ساله که در این حوزه مشغول به کار هستم و توی استان همدان تو حوزه تجهیزات و ملزومات در ستاد و در مرکز درمانی سابقه کار دارم.
پس میشه گفت که تقریبا تو این زمینه شما از همه مسائل این حوزه آگاهی دارید.
آره تقریبا. البته اینکه آگاهی کامل هیچ کس نمیتونه این ادعا رو بکنه، ولی تو حوزه تخصصی خودمون بله، هم مباحث اجرایی و هم مباحث والا ضوابط و آیین‌نامه ها و مواردی که هست حتما به همین شکل هست.
بسیار عالی. خب اولین سوالی که شاید برای شنونده ما پیش بدینه که تجهیزات پزشکی چه تعریفی براش اومده؟ چه چیزی رو میگیم تجهیز پزشکی؟
به سوال خیلی خوبی اشاره کردید، چون عموم مردم الان شنونده ما هستن، بد نیست که یک تعریفی از تجهیزات پزشکی برای آشناییشون داشته باشم.
بفرمایید.
کلن تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، توانبخشی، پیراپزشکی، اینا همه توی طبقه بندی دستگاه پزشکی محسوب میشن یا وسایلی که لازم هست. حالا تعریف به این شکله: هر گونه کالا، وسایل، ملزومات، ابزار، لوازم، ماشینالات، کاشتنی‌ها، مواد، معرف‌ها، کالیبراتورها و مباحث اینچنینی که برای انسان البته به منظور دسترسی به یکی از اهداف، حالا اهداف چی هستن؟ تشخیص، پایش، پیشگیری، درمان یا کاهش بیماری.
حتی پیشگیری.
بله بله، همه اینها. حمایت یا پشتیبانی از ادامه فرایند حیات که یک بحث بسیار مهم هست، کنترل و حمایت از بارداری و همچنین تشخیص و پایش و درمان و تسکین و جبران یا به طبیق انداختن آسیب یا معلولیت. همه این مباحث جزء طبقه بندی و تعریف تجهیزات پزشکی هستن. بس ما میبینیم که با یک واقعا یک گستره ای از لوازم و ابزار در طرف هستیم که واقعا توی بحث پزشکی خودمون به این موضوع میگیم این یک پل ارتباطی بین کادر درمان و بیماران هست.
از یک لنز کوچک شروع میشه تا دستگاه بزرگ.
بله، از همینجور که شما اشاره فرمودید، از یک وسایل ریز و جزئی و کوچک ممکنه شروع بشه، همون به قول معروف آبسلنگ هایی که توی مطب پزشک میری داخل دهان شما میذارن که نگاه کار به قول معروف بالینی انجام بدن، تا دستگاه پیشتر همه جز این طبقه بندی محسوب میشه.
پس کار شما این مقدار سخته، چون شما وظیفتون نظارت و ارزیابی این موارد در استان همدان.
بله قطعا همینطور هست. حالا اگر لازم باشه من
بفهمید. از وظایفتون
وظایف ادارمون خدمت شما عرض بکنم. اداره ما چند تا میشه گفتش که حوزه مشخص داره که توی استان همدان فعالی هستیم. یکی از حوزه ها حوزه های تولید هست، هر موضوعی که مرتبط به تولید هست، تو بحث صدور مجوزهای تولید، تمدید اونها، حمایت از بحث تولید، در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی در طبقه بندی وظایف ما توی مرکز درمانی هست.
کار بعدی اشاره کردین تمدید، یعنی ممکنه که یک واحد تولیدی اون کیفیت لازم رو نداشته باشه.
بله 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 بله. دستورالعمل‌ها به ما این اجازه رو داده هر زمان که از نظر کیفی رسیدیم به اینکه یک وسیله توی استان یا در سطح کشور، حالا بعداً حتما توی زمان مشخصه باشم توضیحاتی در مورد این موضوع خواهم داد، اگر واقعا همچین چیزی باشه ما جلوی تولید رو میگیریم و اصلاحات رو انجام میدن و بعد از اینکه اصلاحات رو انجام میدن میتونیم تمدید کنیم یا دوباره همون پروانه رو براشون صادر کنیم. نظارت ها سخیرانه هست، جدی هست، البته با دید حمایتی، چون ما بحث حمایت از تولید داخل رو همیشه سلوحه کارمون توی استان و توی کشور داریم. بحث بعدیمون نظارت بر تأمین تجهیزات پزشکی یک بار مصرف هست. هر اون چیزی که بیمار وقتی که به بیمارستان مراجعه میکنه یا کلینیکای ما نیاز داره به عنوان لوازم مصرفی و لوازم یک بار مصرف توی بیمارستان ها، نظارت بر تأمینشون با ما هست. بحث نظارت بر توزیع و عرضه کنندگان، اصناف، شرکت هایی که فعالن در زمینه فروش و تأمین و عرضه کالاهای پزشکی در سطح استان، مجوزهاشون، بعد مسئولین فنی که توی حوزه هاشون کار میکنن، و همه مباحث این چنجی در کنار تعزیرات و در کنار اداره سندبندان تجارت یکی از مواردی هم که ما توی حوزمون هست و بهش نظارت کافی و جدی میکنیم همین بحث توزیع و تامین کنندگان تجهیزات در سطح استان هست. بحث رصد فضای مجازی برای جلوگیری از استفاده کالاهای غیر مجاز، کالاهای قاچاق در سطح استان، کمیته‌هایی که در این حوزه در سطح استان تشکیل میشه، همه میشه گفتش که در حوزه ما خلاصه میشه. و مسئولین فنی تجهیزات و ملزوماتی که توی مراکز درمانی ما ناظر هستن بر کیفیت و اصالت و مباحث فنی این جور اقلام، اونها هم صدور پروانه هاشون و تمدیدشون، صلاحیت هاشون، الان همه در حوزه کاری ما محسوب میشه.
چه اون جایی که ما مراجعه میکنیم به عنوان بیمار خصوصی باشه چه دولتی باشه،
هیچ فرقی نمیکنه. هر جایی که توی استان همدان، چه مراکز دولتیمون، چه مراکز مربوط به تامین اجتماعی، مراکز مربوط به نیروهای مسلح، بیمارستان‌های مربوط به حالا بخش خصوصی و کلینیک‌ها، همه زیر مجموعه ما تو بعد نظارتی ما هستن.
پس این که من بخوام به بیمارستان خصوصی مراجعه کنم چون ممکنه تجهیزات اون کیفیت بهتری داشته باشه، اینجوری
نه
نیست.
اصلا همچین چیزی نیست. من همینجا جا داره خدمت شما عرض بکنم که شنوندگان عزیز، واقعا تحت تاثیر یه سری تبلیغات میشه گفتش که ناصحیح و نادرست قرار نگیرن. ما توی بیمارستانمون واقعا تمام تلاشمون این هست که بهترین کیفیت رو برای بحث ملزومات مورد نیاز بیماران تامین بکنیم، پیگیری بکنیم و قاعدتا هم همین هست. یعنی بیمارستان ها ما نمیتونن کالاهای غیر از اون کالاهای اصیل و مجازی رو که وزارت بهداشت مورد تاییدش هست و تهیه بکنن، چون اصلا فرآیند طوری شیده شده که علاوه بر نظارت های ما خودشون هم نمیتونن همچین حرکتی داشته باشن. اینه که خیالشون راحت باشه و این کار رو مطمئن باشن که ما نظارت بر این کار رو به طور جدی داریم.
پس اگر میتونیم در بیمارستان دولتی باشیم و از امکاناتون استفاده بکنیم، ترجیح بدیم به بیمارستان خصوصی.
بله حتما همینطوری هست. اول بیمارستان دولتی اگر واقعا شرایط بعید میدونم شرایط مهیا نباشه، ولی خب بعضی انتخابشون ممکنه همون بیمارستان خصوصی باشه، حالا به دلایل شخصی خودشون، ولی ما اطمینان خاطر میدیم که اون کیفیت اون ملزومات و تجهیزات مورد نیاز بیماران تو بیمارستان دولتی هم واقعا به صورت جدی رصد میشه و قابل توجه هست.
بسیار متشکرم. بیشتر با شما صحبت
کنیم.
ساعت 13:22 دقیقه است و برنامه گفتمان رو با موضوع تجهیزات پزشکی تقدیمتون میکنیم. سپاسگزارم از اینکه همراه برنامه گفتمان هستید. همونطور که در آغاز این لحظات برنامه خدمتون اعلام کردیم، همراه هستیم با جناب آقای دکتر مراد حاصل، مدیر نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی و ملزومات دانشگاه علوم پزشکی همدان. میخوایم بیشتر بدونیم که چه کار باید بکنیم، وارد فضایی که شدیم، فضای بیمارستانی یا فضای مکانهای پزشکی، تجهیزات چگونه است، نظارت‌ها چگونه است. میخوایم در این زمینه بیشتر صحبت کنیم. آقای دکتر، یه سوالی، تأمین تجهیزات بیمارستانی بر عهده شما هست یا خیر؟
کلا تجهیزات پزشکی توی دو تا طبقه بندی اصلی خلاصه میشه. یکی تجهیزات پزشکی مصرفی یا یک بار مصرف هست که ما تحت عنوان ملزومات پزشکی میشناسیمشون، اون تو حوزه ماست. یعنی هر آن چیزی که بیمار از بعد به ورود به بیمارستان تو پروسه‌های فرآیندهای درمانی و مباحث مرتبط با اون نیاز داره رو ما تأمین میکنیم و ما نظارت میکنیم در اصل روش. ولی یه بحث هم بحث خود دستگاه پزشکی هستن. خود دستگاه پزشکی بحث تأمینشون و بحث نگهداشتشون، نگهداریشون، تعمیراتشون توی یک اداره مجزا تحت عنوان مدیریت تجهیزات پزشکی توی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کارها پیگیری میشه و نظارت میشه.
از جنبشون خود قوت میگیم، چون کار توی این زمینه خیلی دقیقه و خیلی باید منظم باشه، چون با جان انسان‌ها.
بله، قطعاً هم همینطوره.
بریم سراغ این که در استان همدان آقای دکتر، واحدهای داریم که تولید کننده تجهیزات پزشکی باشن و اینکه چه محصولاتی تولید میکنن.
خب خدمت شما عرض کنم، خوشبختانه توی همدان ما یکی از استان‌های پیشرو در زمینه تولید هست.
بسیار عالی، خیلی خبر خوبه.
با اون دید، بله با اون دیدی که ما داریم نسبت به تولید، بلا به فرمایشات مقام معظم رهبری که سال هاست سال تولید و با شکل و شیوه های مختلف نامگذاری میکنن سالها رو، حتما اینو تو صلاحه کار خودمون قرار دادیم. توی همدان مثل بقیه استان ها خب ما پیگیر این قضیه هستیم.
کار سختی البته ها، چون کار سختیه،
بحث نظارت هاست، بحث البته چند ساله که این به دانشگاه ها واگذار شده، قبلا به صورت متمرکز توی وزارت بهداشت انجام میشد. تقریبا 3-4 سالی هست که بسته به پتانسیل و اون میشه گفت بنیه دانشگاه، اینو به بعضی از دانشگاهی کشور تفویض اختیار کردن. ما هم از جمله دانشگاهی هستیم که توی این حوزه این کار رو دست گرفتیم. الان توی همدان خدا رو شکر با پرونده هایی که در دست اقدام داریم، تقریبا میشه گفتش که 15 تولید کننده فعال داریم.
عدد
خیلی قابل توجهی، یا کما اینکه تولیداتی هم که دارم، مثلا الان نمونه هایی ازشون نام ببرم، توی بحث دستگاه ها، دستگاه سنگ شکن رو داریم، ساکشن پزشکی رو داریم، نگاتوسکوپ ها رو داریم، انواع پیچ و پلاک ارتوپدی خیلی متنوع تو این حوزه، شاید مثلا 400-500 قلم فقط این یک تولید کننده داره تو این کالا تولید میکنه. دستگاه ضد عفونی کننده انبار و سوتو، بعد اقلام توانبخشی، فیزیوتراپی، و توی مصرفی ها اگه بخوام مثال بزنم، انواع دندان های مصنوعی، انواع ست های سرم، سرنگ ها، دستکش ها، لباس های بیمارستانی، اندیکاتور های استریل، خدمت شما عرض کنم که تیغای لارنگوسکوپی، و یک میشه گفتش تولیدات متنوعی در حوزه دندان پزشکی. یعنی تقریبا ما فکر میکنم که 75-80 محصول رو توی استان همدان تولید میکنیم که اینا خدا رو شکر جایگاه ویژه‌ای توی استان دارن و توی کشور دارن. توی کشور جز گروه های کالایی هستن که مورد نیاز کشور هست و کشور بهشون نیاز داره. خیلی هاشون دارن استان های دیگر هم پوشش میدن، در سطح کشور کار میکنن و این واقعا ما به این موضوع میبالیم و همینجا توصیه میکنیم کسانی که دوست دارن توی این حوزه وارد بشن از حمایت های کامل ما، البته در چارچوب های ضوابط و قوانینی که وجود داره حتما برخوردار میشن.
خب جای خوبی برای سرمایه گذاری هست، هم سود زیادی درش وجود داره، هم قابل اطمینان هست، هم نیاز همیشه